یک قوانین بالادستی هستش که بتونه این امنیت و خاطر خیالی رو برای سرمایه‌گذار ایجاد بکنه که ما متاسفانه در این زمینه کمی فرایندهای طولانی داریم و سرمایه‌گذاران ترجیح میدن سرمایه خودشون رو وارد سایر بخش‌های اقتصادی مثل مسکن، انبوه‌سازی و شرط اینچنینی بکنن و کسایی وارد حوزه‌های گردشگری میشن که واقعا همونجوری که آقای شاد به هم گفتن واقعا یه عشقی داشته باشن، واقعا یک عرضی داشته باشن، گردشگری رو دوست داشته باشن و دلشون برای این سرزمین واقعا بتپه که برن مثلا در یه منطقه گردشگری بخوان سرمایه گذاری بکنن که به واسطه اون هم اقتصاد محلی رو حفظ بکنن، همون منطقه رو از نظر محیط زیستی حفظ بکنن و هم گردشگر بیارن، اقتصاد محلی و موارد دیگر که اشاره شد. بنابراین موضوع سرمایه گذاری در بحث گردشگری یه ذره حساسیت های بیشتری داره از این نظر که باید بتوانیم پشتوانه ها و ضمانت های لازم رو برای سرمایه گذار ایجاد بکنیم. اما اون چیزی که بحث من هست بحث محرک های گردشگری هست، رویدادهای های گردشگری که امروز شما میدونید که بسیاری از کشورهای دنیا یکی از جنبه های جذب گردشگرشون رویدادها و میزبانی هایی هستش که در عرصه های مختلف از جمله ورزش ایجاد میکنن، طراحی میکنن و شما میبینید ترکیه بخشی از درآمد خودش و جذب گردشگر رو مرهون رویدادهای متنوع و جذاب جهانی آسیایی منطقه‌ای هستش که به بهانه‌های مختلف برگزار میکنه، از همایش‌هایی که میتونه مخاطبش پزشکان باشن، اقتصادی باشه، ورزشی باشه و حتی نشست‌های سیاسی که توجه جهان رو به اون منطقه بتونه جلب کنه. و شما اگه دقت بکنید یه سری از مناطقش هم که کمتر شناخته شده به واسطه همین رویدادها کم کم شناخته میشه. بنابراین رویدادهای ورزشی و به تبع اون هر نوع رویدادی میتونه یکی از راهبردهای بازاریابی گردشگری باشه که امروز کشورها روی اون قضیه بسیار پیشتاز عمل میکنن. متاسفانه یکی از مشکلات ما جناب شریفی هم که شما هم به خوبی مستحضر هستید اینه که ما دارای ضعف بسیار زیادی هستیم در برگزاری رویدادها و نمیتوانیم رویدادهایی رو برگزار بکنیم به طور مداوم که اینها کم کم بتونه منطقه رو معرفی بکنه، باعث جذب گردشگر بشه، ارزآوری بکنه و موارد این چیزی. من اگه یه مثالی بخوام برای شما بزنم، ما در سال گذشته در همین جزیره کیش مسابقات در واقع تنیس فیوچرز رو داشتیم که 104 تا تنیس باز از سراسر دنیا توی این مسابقات شرکت کردن. 104 تنیس باز برای شرکت در این مسابقات مجبور شدن از کشورهای خودشون به فرودگاه امام خمینی برن، از اونجا به فرودگاه مهرآباد برن، از اونجا سوار هواپیما بشن و به کیش بیان و یه ماه در کیش باشن و دوباره به کشورهای خودشون از دوباره با همین مسیر رو برگردن. در حالی که اگه پرواز مستقیم به کیش وجود داشت، این 104 تنیس باز خارجی که رقمی معادل 60 میلیارد تومان ارزآوری ایجاد کردن، یعنی فقط 104 نفر تنیس باز 60 میلیارد تومان ما محاسبه کردیم ارزآوری داشتن، اگر پرواز مستقیم داشتیم تعداد این تنیس بازا میتونست در واقع حداقل 4 برابر بشه، حدود 500 تنیس باز بشه و میزان ارزآوری برای یک ماه برای یک جزیره میتونست به 300 میلیارد تومان افزایش پیدا کنه. و همین مثال ساده رو شما میتونید به سایر ورزش‌ها، به سایر رویدادها تسری بدید که ما چقدر میتونیم جاذبه ایجاد بکنیم با توجه به ظرفیتی که داریم. مثلا لازم نیست کاری بکنیم، امکاناتش رو داریم، هتل ها رو داریم، همه چیز رو داریم، فقط یه برنامه‌ریزی میخواد که ما چگونه بتوانیم مثلا در امسال 5000 ورزشکار خارجی رو مثلا به جزیره کیش بیاریم و معادلمون بتونیم ارزآوری خارجی ایجاد بکنیم، اون چیزی که با توجه به شرایط ما میتونه خیلی به اقتصاد منطقه کمک کنه. ولی متاسفانه به دلیل فقدان برنامه‌ریزی لازم شما می‌بینید که کشورهای همسایه چقدر دارن از این وضعیت‌ها استفاده می‌کنن. بنابراین من می‌خوام به شما بگم که ما هیچ چاره‌ای نداریم، هیچ راه دیگری نداریم غیر از اینکه به سمت گردشگری دریامحور، اقتصاد دریاپایه و استفاده از این ظرفیت‌ها حرکت بکنیم. حرکت برای ما یک انتخاب نیست، یک اجبار.
آقای شادلو، صحبت های آقای شجیع رو شنید. ایشون در حوزه ورزش به شکل متمرکز صحبت کردن با توجه به حوزه تخصصی خودشون و در واقع اتفاقی که میتواند در این حوزه شکل بگیرد. چقدر رفتیم به این سمت و سو که بخوایم این فقدانی که آقای شجی گفتن، یعنی برنامه ریزی رو، یه جورایی حل بکنیم مشکلش رو؟ اصلا چقدر موافقید که مشکل ما برنامه ریزی الان در حال حاضر؟
اجازه میدید من از منظر اقتصاد پاسخ این سوال بدم؟
حتما.
ما الان حتی من میبایست که یک عرض سلام و ادب مفصل خدمت های دکتر شجی داشته باشم، چون ما یه سابقه همکاری داشتیم توی وزارت ورزش در دولت قبلی که خیلی اتفاقات محیط زیستی و حفاظت محور ویژه‌ای رو باعث شدیم، ولی خب حالا عمرش کم بود، ولی خب به هر شکل یک فراز ویژه‌ای بود در عملکرد وزارت ورزش در سالهای گذشته،
دوره‌ای که در واقع
آقای دکتر وزارتخونه تشریف داشتن،
حالا دوره وزارت آقای گودرزی بود، بله، آقای دکتر شجی هم به عنوان مدیر کل دفتر محیط زیست فعالیت میکردن اون دوران، که فکر میکنم منحل هم شد اون دفتر، آقای دکتر درسته؟
بله.
اون یوز رو پیرن تیم ملی، دورنا رو پیرن تیم والیبال، اون شعارهایی که آب هست ولی کم هست و خیلی از دغدغه‌های سرزمینی تو اون دوره توی اتمسفر ورزش بهش پرداخته شد. خب از این موضوع بگذاریم. ببینید ما گرفتاری ریشه‌ای داریم که احتمالاً همه صاحب نظران به نوعی بهش اذعان دارن، منم به عنوان یه شاگردی درس پرس میدم. اونم این است که چون اقتصاد ما اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعیه، حالا از نفت بگیرید تا مثلا یه مقدار تغییر کردهش که خام نیست، فولاد، یا مثلا صادرات کشاورزی، و این بودجه میره و از سر دولت تقسیم میشه. یعنی اقتصاد ما اقتصاد فعال و پویایی نیست که از سر تولید و مالیات و مطالبه ناشی از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و آزاد رقابتی در بخش خصوصی شکل بگیره. دولت در تمام چند دهه گذشته صاحب یک ادبیات از بالا به پایین شده، چون پول دست اون دیگه، اون تعیین تکلیف میکنه. مثلا الان مهمان برنامه شما فرمودن که ما این رو دادیم به استانها، که استانها خب باید بدن دیگه. اصلا توسعه از بالا به پایین سالهاست که توی دنیا منسوخ شده، توسعه از پایین به بالا باید اتفاق بیفته و این مکانیزم هایی داره، یک حوزه دانشی داره که من نمیخوام واردش بشم. بذار اگه ما در یک کشور زندگی کنیم که یک اقتصاد فعال داره و توسعه از پایین به بالا ست میشه، تنظیم میشه، اجرا میشه، ایجاد میشه، و دولت‌ها اینقدر هوشمند باشن که اتفاقا به این موضوع دامن بزنن، وقت اینجا جای این سوال باز میشه. اگر ما کار خوبی کردیم که تو برنامه هفتم توسعه یک فصلی برای گردشگری باز کردیم، یعنی اون 6 فصل 6 تا برنامه قبلی که این فصل نداشت کار خوبی نکردیم، و اگه امروز میگن که ما اگه توسعه یافتگی نداریم همش به دلیل سند نیست، خب سوال اینجاست پس به دلیل چیه؟ یا اگر آقای شجی میگن که ما برنامه‌هایی در حوزه محرک‌ها و یا زیرساخت و یا در حقیقت مزیت‌های رقابتی نداریم، باز واژه برنامه میاد توی دستور کار ما قرار میگیره. اساساً وضعیت موجود، مسیر رسیدن وضعیت مطلوب، موضوع توسعه پایین به بالا، موضوع فعال بودن اقتصادی که با مالیات کشور اداره میشه، و اینها یک بحثای فرادستی است که از حوصله این برنامه خارجه. ولی اینا رو در یک مقدمه خدمت شما عرض کردم برای این که بگم اگر میبینید میگن ما چون نمیتونیم زمین ها رو به بخش خصوصی بدیم، چون نمیتونیم شرایط سرمایه گذاری رو براش ایمن فراهم کنیم، برای همین خیلی از سرمایه گذارا وارد نمیشن و و و، همه متأثر از همین نگاه بالا پایینه که نیومده مثل ترکیه، مثل امارات ببینه یک سرمایه گذار برای اینکه بیاد در کیفیت جهانی ورود کنه و در یک جایی زیر ساختهایی رو به وجود بیاره نیاز به چه چیزایی داره. گفته آقا ما اینه میگیم، آقای سرمایه گذار میکنی بکن، نمیکنی خداحافظ. این ترجمه محاوره عامیانه نگاه بالا پایینه. یه نکته دیگه وجود داره، باز اینا تو نگاه بالادستی ما این اشکال وجود داره، ممکنم خیلی دستگاه دولتی این گردن نگیرن یا براشون اصلا ملموس و ملحوظ نباشه، این مسئله است. اونم اینه که اصلا گردشگری از منظر اقتصاد تقاضا محور، عرضه محور نیست. یعنی ما باید بدانیم اون چه که گردشگران بهش احتیاج دارن تا یک جای رو به عنوان مقصد خودشون انتخاب بکنن، مثلا رویداده، مثلا شرایط اقلیمیه، مثلا زیرساخته و و و، که آقای شجی گفتن اگر پرواز مستقیم به کیش بود 60 میلیارد تومان ما 4 برابر میشد، میشد 240 میلیارد تومان. خب عدد کمی نیست برای یه رویداد ورزشی، یه درآمد یه رویداد در کیش،
در یک ماه
در یک ماه. فرض کنید اینو شما زب داره چندین رویداد در چندین ماه بکنید، خب کیش به تنهایی اقتصاد مثلا استان هرمزگان رو میگردونه به همین سادگی. خب میایم ببینیم آیا در برنامه به موضوع فرودگاه و پرواز مستقیم پرداخته شده؟ آیا اگر ما بپذیریم صنعت گردشگری تقاضا محوره و نه عرضه محور و ما به بازار جهانی منطبق با سلایق اونها باید پاسخ بدیم، اون موقع نظام عمل کردی ما در سیاست گذاری های کلان گردشگری این گونه است؟ ما الان اینجوریه که میگیم خب ما فرودگاهمون بین المللی اون امام خمینیه، یه ساعتونی بعد بیاین تا مهرآباد، حالا اگه این وسط چقدر فاصله پرواز بخوره نخوره، ترافیک باشه نباشه، به گرفتاریایی که توتمان آزادگان هست بخورین نخورین، بعد حالا از اینجا پرواز کنید برید کیش، اگه تاخیر داشته باشه نداشته باشه، اگه پرواز ساعت نزدیک باشه یا نباشه، بعد حالا اگه رفتین کیش فرود اومدین هتل چگونه است، بعد رویداد چگونه است، بعد شرایط حضور در رویداد چگونه است. یعنی ما یه عالمه شرایط داریم که عرضه ما رو مشخص میکنه، میگیم ما اینجوری عرضه میکنیم، بعد بازار اقتصادی گردشگری میگه ببخشید ما برای عرضه شما تقاضایی نداریم، ما تقاضایی داریم تکلیفش معلومه، میریم میبینیم کجا مبتنی بر تقاضای ما عرضه میکنن ما میریم اونجا. اساسا ما تو 1404 توی اون برنامه 20 ساله، برنامه 4 یا 5 توسعه الان خاطرم نیست، دنبال این بودیم که 20 میلیون گردشگر ورودی داشته باشیم، در صورتی که نمودار
به اون 20 میلیون قید شده بود.
آره، در صورتی که اگر نمودار رو نگاه کنیم
برنامه 5 برنامه 4م بود،
برنامه 4م
میخوام، نه قبلش برنامه 3م بود 20 میلیون.
حالا افق 1404 بود دیگه، یعنی برنامه ما بود 1404 20 میلیون گردشگر ورودی داشته باشیم. یعنی ما اونجایی هم که یه سند بالا دستی داریم، مگه سند رو و نمودار مفروض سند رو بذاریم جلوی نمودار واقعیت ها، اونجا یه نمودار افزایشی باید ببینیم، ولی اینجا در واقعیت یه نمودار کاهشی ببینیم. اینا یه سری مسائلی است که نشون میده ما ادبیات توسعه‌مون رو باید تغییر بدیم و شاید حداقل در موضوع گردشگری لکنت های چالشی از بالا داریم که نمیذاره ما با واقعیت های کنش و کنش های اقتصادی و عملکردی صنعت گردشگری، اون چیزی که در دنیای آزاد جاری هست، ما هم باهاش روبرو بشیم. این شاید به نوعی من خواستم به زبان اقتصاد پاسخ شما رو بدم. بله، اگر که به زبان ساده بخوایم پاسخ شما سوال شما رو بدیم و اصلا سراغ اقتصاد نریم، باید بگیم که در جزئیات، در اثبات استقرایی خیلی موارد هست که میشه بهش پرداخت، ولی از کل به جز بخوایم نگاه کنیم، ما در نگاهمون به توسعه گردشگری دوچار یک اعوجاج و عدم ورزیدگی هستیم که اتفاقا همین بنبست های جغرافیایی که آقای شجی ازش به درستی گفتن و این انتخاب ما نیست و اجبار به ماست، ما رو وادار به یک تحرکاتی میکنه. مثلا من از علی شادلو که خودم باشم میپرسم که چرا با یه همچین موضوعی و یه همچین برنامه‌ای مثلا 10 سال پیش به رادیو دعوت نشدی؟ برای اینکه جغرافیا ما رو به جایی نبرده بود که نیازمون رو به توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی، اقتصادش، تأثیراتش، اینها مشرف کنه. الان داره اتفاق میفته و این باعث خوشحالیه.
متشکرم آقای شجی، شما نکته‌ای دارید؟ اگر نه که با شما خداحافظی بکنیم نسبت به صحبت‌های آقای شادلو. بحثی دارین شما؟
من استفاده کردم، ولی می‌خوام این نکته رو اصلاح بکنم. یک مطلبی رو من چند وقتیش می‌خونم به اسم مدیریت در شرایط آشفته یا اقتصاد در شرایط آشفته، و حالا میخوام از همون وام بگیرم بگم مدیریت گردشگری در شرایط آشفته‌ای که بخشی از این شرایط آشفته ممکنه ناشی از مدیریت باشه و بخشیش هم میتونه ناشی از تحریم‌های ظالمانه باشه که همه ما اذعان داریم که وجود داره. من معتقدم که برنامه‌ریزی با مدل های رایج، این که ما یه گروه رو بذاریم سند بنویسن، نمیدونم 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، در شرایطی که به صورت ماه به ماه متغیرهای ما حتی روزانه داره تغییر میکنه، بنابراین ما به یک نوع جدیدی و مدلی از برنامه‌ریزی و اجرا نیاز داریم که شاید رویکرد تعاملی که امروز در دنیای مدیریت میتونه بهش اشاره کنه، مثل برنامه‌ریزی تعاملی بتونه مدل جدید رویکردهای برنامه‌ریزی باشه. نوع دیگری از ماجرا بحث سیاست گذاری بازه که از وینفان اصلی برای برنامه‌ریزی استفاده میشه، برنامه‌ریزی در اتاق‌های بسته انجام نمیشه، و سیاست گذاری عمومی که گردشگری بخشی از این سیاست گذاری عمومیه. شما نمیتونید نگاه جزیره‌ای به گردشگری آفت کار ماست، ما نمیتونیم گردشگری توسعه بدیم، از اون ور به زیرساخت‌ها توجه نکنیم، به تبران توجه نکنیم، به موضوعات فرهنگی توجه نکنیم. همه اینها در قالب زنجیره‌های مختلف به هم متصله و اینکه از جامعه خود بومیان استفاده بکنیم، همونطور که آقای شادی عزیز به خوبی اشاره کرد، توسعه از پایین به بالا بخشش اینه که نیاز از دل اون جامعه بیرون کشیده میشه. وقتی خود جامعه احساس بکنه داره مشارکت میکنه و از دل این مشارکت سود داره، برمیگرده سود اقتصادی میاد و کارو عوض میکنه. و موضوع بعدی هم تغییر پارادایم ها در جوامع محلیه که روزی ما از جامعه محلی انتظار داشتیم کار کشاورزی انجام میده، ولی با تغییر شرایط زندگی، با مهاجرت ها، با اومدن تکنولوژی و فناوری های پیشرفته، امروز اون جامعه محلی شاید لازمه که یک کارکردهای جدیدی در زندگی خودش ایجاد بکنه و از یک کشاورز به یک میزبان گردشگری برای منطقه بکر و زیبای خودش تبدیل بشه، که در واقع اینم لازمش تغییرات فرهنگی که باید واسش فکر کرد و بهش توجه کرد. در نهایت امیدوارم که به این ظرفیت‌ها توجه بشه و برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت برای توجه به این موضوع و من مطمئنم اگر احکام خوبی در قانون پیش بینی بشه میتونه سرعت حرکت ما رو برای تحقق این موضوع افزایش بده. متشکرم.
متشکرم. شب شما بخیر باشه آقای دکتر رضا شجیع. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دکتر رضا شجیع با ما بودند، رئیس فدراسیون ورزش‌های دریایی. آیشا به شما یه سوال هم از آقای قاسمی داشتین فکر میکنم.
بله، نمیخوام برنامه شکل دو طرفه به خودش بگیره که از شأن رسانه ملی خارج بشه. تلویحا سوالاتی رو تو عرایض قبلی مطرح کردم و واقعا دنبال این نیستم که پاسخی بگیرم. مثلا گفتم خب ایشون فهمودن که همه شرایط نامطلوب فعلی که وجود داره به واسطه نبود برنامه نیست. من سوالی بود که پس به چه واسطه ایه؟ اصلاً علتمون چیه؟ کما اینکه پیوست حکیمانه ای زدن آقای دکتر شجیع، البته ایشون به هر شکل یه صاحب جایگاه علمی قابل دفاعی هم هستن و موضوع برنامه ریزی در شرایط متلاطم که حالا تحریم ها یکیشه، به خدمت شما رسید که محدودیت های دیگه، نظام مدیریتی، نظام سیاسی، همه اینها درش یه فاکتور های تأثیر گذاره، این هم نکته قابل طرحیست در ماجرا، ولی یه زیر تیتره، یعنی تیتر میشه برنامه ریزی. حالا چگونگی برنامه ریزی، مثلا اگه برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت نمی کنیم، برنامه پارتیزانی کوتاه مدت انجام بدیم. یه گزارش آماری به شما بدم، چون ترجیح هم اینه که گریز بزنم از این که برنامه رو وارد فاز پرسشی پاسخ مردم و دولتی همچی حالتی بکنم. ما یه کاری توی قشم انجام دادیم با همکاری دولت ژاپن برای توسعه گردشگری مردم محور با هدف حفاظت از جنگل‌های هر را. ذینفعان پروژه 150 قایقرانی بودند که توریست ها رو در جنگل حرا به گشت می بردن. اینها سالی که ما برنامه رو شروع کردیم درآمدشون در یک سال 800 هزار تومان بود از هر قایق. بعد از یک سال که ما طبق اون برنامه ریزی ها کار رو تمام کردیم، درآمد هر نفر به روزی 800 هزار تومان از هر قایق افزایش پیدا کرده بود. یعنی ما در قالب یک برنامه کوتاه مدت توسعه‌ای دقیق و برنامه ریزی شده تونستیم معیشت جامعه محلی رو 365 برابر کنیم و ما هیچ چیز دیگه‌ای تو هیچ صنعت دیگه‌ای نداریم که توی یک سال برنامه ریزی و اقدام معیشت زیدخیلانش 365 برابر بشه. از طرفی اثرات سوء زیست محیطی عملکرد قبلی رو که 365 برابر اقتصاد کمتری رو ناشی میشد چندین برابر کم کردیم و این رو مثالش این است که برای یکی از مواردشو میگم، اونا قایق موتوری های سنتی داشتن و برای اینکه یه ذره پول بیشتری در قالب یک انعام یا تیپی از گردشگر رو بگیرن با سرعت زیادی که گردشگر رو کیف کنن توی جنگل های هرهای دوری بزن، این موجی که از قایقا درست میشد در کرانه خورهای حرا گل ریشه حرا رو میشست و درخت‌ها داشتن پس میرفتن به خاطر اینکه ریشه‌هاشون از خاک بیرون میموند، چون این موج تو طبیعت حرا وجود نداره. حتی تو بدترین طوفان‌ها دریای حرا آرومه، تو بدترین جزر و مدها دریا آرومه. صرفاً با جایگزینی ابزار یعنی اون قایق موتوریا جاشو به آلاچیق‌هایی دادن که با سرعت کم حرکت می‌کردن. بعد اون قایق موتوریا مسافرها زیر آفتاب بودن، گرمشون می‌شد، به اون می‌گفتن میشه تندتر بری باد بهمون بخوره. آلاچیق‌ها سایبون داشتن و دیگه گرمشون نمی‌شد. بعد راهنماها نمی‌دونستن تو اون 20 دقیقه‌ای که در خدمت مسافران چی باید ارائه کنن، مثلا موسیقی ارائه کنن، برن سراغ مثلا حرکات موزون بومی، چیکار باید بکنن، تایم گردشگر پر کنن. بعد ما راجع به پرنده نگری بهشون توضیح دادیم، راجع به اکوسیستم بهشون توضیح دادیم، به اینا یاد دادیم که چجوری مفسر میراث طبیعی اونجا باشن. این شرایط به وجود آوردیم که اینا آروم برن با درایت طبیعت جاندار ارزشمند پیرامون خودشون برای گردشگرا معرفی کنن و رو موضوع برندینگ مقصدشون هم خودشون کار کنن. ما الان اونجا بچه‌ای داریم که مثلا تو صفحات مجازیشون بیش از چند هزار نفر فالوور دارن، درسته که اینا اصلا با فضای مجازی آشنا نبودن تو اون سال. یعنی
این قصه که شما دارین میگین برای چه سالیه؟
هلوهوش 95 و 6
6 7 سال پیش.
بله. و همچنان یه کار جالب دیگه که اونجا انجام شد این بود که ما از مدل توسعه سوسیالیستی یا جامعه گرای گردشگری استفاده کردیم و امکان توسعه رو در جامعه نهادینه کردیم. یعنی اومدیم اول یه 40 نفر آدم آموزش دادیم که بشن مربی راهنمای اکوتوریسم هررا. بعد 40 نفر دوم آوردیم، اون 40 نفر آموزش دادن، ما رصد کردیم 40 نفر دوم شدن راهنمای اکوتوریسم هررا و اینا رو توی نظام آموزشی قابل ارتقا، یعنی هر کی تعداد شاگردای بیشتری رو آموزش میده طبیعتاً درجه بالاتری پیدا میکنه و اون شاگردا هم اگر شاگردی آموزش میدن میان به مدرسی میرسن و همینطور. البته که بعد از قطع اون همکاری با دولت ژاپن کار به نوعی رها شد، اما چون اساس جامعه توانمند شده بود توسعه در اون ستا روستا همچنان ادامه داره و وقتی من با مسئولین قشر صحبت میکنم میگن جز معدود پروژه هایی که همچنان جوانه میزنه و رشد میکنه اون موضوع، چون مبتنی بر توانمندسازی جامعه بومی انجام شده. حالا اینا مدل های جزئه، بخوایم واردش بشیم خیلی بحث داریم. یه موقعی بعد بگیم کلی شرایط چگونه است، من میگم خب سوال اینه که اگه برنامه نداریم و اون علتش نیست و چیه. خب اگر این علتش نیست، با تذکری که آقای در شجیع دادن اون سر جای خودش که چه مدلی از برنامه روزی استفاده بکنیم، اون جای بحث داره و زیر این تیتر اصلیست. حالا سوال دوم اینه که اگر این برنامه علتش نیست پس چیه، و اینکه خب از کجا متر کنیم که کجا بودیم، کجا هستیم، کجا خواهیم بود، بتونیم موضوع رصد کنیم. اینا یه سوالاتیست که من دنبال پاسخ نیستم. میگم اینجا فضای رسانه است و فضای به نظر من مقدسی است، جایی است که ذهن‌ها تشنه بشه. شاید اینجا ما نتونیم به راهکار برسیم، شاید من نماینده ارائه یک راهکار آمایشی نیستم، چندین حوزه تخصصی باید کنار هم بشینن، ولی مسئله این هست که اگر این بد نیست چرا الان که تو برنامه هفتم وارد شده ما خیلی به خودمون میبالیم، چرا تا قبل که نبود نیبالیدیم. به هر شکل از روش پارتیزانی و کوتاه‌مدت هم استفاده بکنیم، داشتن برنامه و یک متر و محک برای نمایندگی عملکرد ما آنچه بوده، آنچه هست، آنچه باید باشد، به نظر من از اوجب واجبات.
متشکرم. همین سوال رو آقای قاسمی برگردیم شما پاسخش رو بدیم که اگر نیاز به سند نداریم، اگر برنامه ریزی
من نگفتم نیاز به سند نداریم، حالا من این جمله
دقیقا این عبارت شما بود
نه. که نه. من گفت همه اشارات موجود آنچه که هست لزوماً به واسطه نبود این سند نیست،
نیازی به سند نداریم، نه گفتیم داشته باشیم بد نیست، خوبه، ولی
نه گفتیم ما در حال حاضر اول اینکه شرایطمون به گونه ای هستش که نمیتوانیم در همه حوزه ها سند داشته باشیم، مثلا گردشگری دریا، گردشگری تاریخی، گردشگری طبیعی و و و این دقیقاً عین نکته هایی بود که شما گفتین. و نکته بعدیتون هم این بود که اگر داره این هماهنگی انجام میشه، این هماهنگی از بالا به پایین داره اتفاق میفته.
خب من اون بخش اول فرمایش شما شاید کلام من اینطور منعکس شد، نه مطلقا من منظور من حداقلش این نبود که الزاماً ما اصلا نیازی به سند نداریم. عرض من اینه که همونجوری که آقای شادلو فرمودن، این اتفاقات من عرض می کنم به چه دلایلی و چه عوامل باعث شده و الان
من محدودیت های شما رو درک می کنم آقای قاسمی، هم شما هم همکارانتون در مجموعه میراث فرهنگی رو.
خب من بخش دوم این که این هماهنگی الزام انجام طبیعتا همینطور اصلا نمیتونه غیر از این باشه، یک ارتباط منطقی و هماهنگی در پایین ترین سطح حوزه مدیریتی گردشگری در شهرستان ها که پایین ترین سطح در واقع دستگاه دولتی هست تا بالاترین سطحی که در واقع در وزارتخونه وجود داره و وزارتخونه هم بر اساس یک اسناد بالادستی دولت داره این برنامه‌اشو پیش میره، این هماهنگی الزاما وجود داره و بدون هماهنگی اتفاق نمیفته. یه نکته. نکته دومش این که ببین توی این برنامه هفتم اتفاقی که افتاده، خب من عرض کردم این کمبودها عرض کنم که نواقص محدودیت ها وجود داشته، ولی گام به گام وقتی مقایسه میکنیم الان با دو سال پیش با 6 سال پیش و همینطور که میریم عقب، ما میبینیم که به هر حال این مسیر یه روبروشی داره میاد جلو. شما الان خود در واقع میزان حضور و مشارکت و نقش مردم محلی و حتی همون ساحل نشینانو نسبت 5 سال پیش 10 سال پیش وقتی نگاه میکنید طبیعتا رو به جلو هستیم، ولی این چقدر تا با آرمان ها فاصله داریم؟ من معتقدم که زیاد. ما خودمون یکی از کسایی هستیم که به هر حال منتقد موضوع هستیم و اعتقاد داریم که اون جوری که باید به موضوع گردشگری توجه نشده و بر اساس همین کمبودها بود که موضوعات برنامه هفتم از در واقع 6 تا حکمی که در واقع در برنامه هفتم نشد، 2 تا به طور اختصاصی به موضوع گردشگری ساحلی دریایی در واقع پرداختیم ما. خب این نشان از اهمیت و اولویت بودن موضوع که از که مقام عالی وزارت این سیاست رو در واقع راهنمایی کردن برای پایین دست و از طریق قانون گذاری هست که ما میتونیم اثرات اینو در پایین دست ببینیم و اقداماتش رو ببینیم. عرض کنم که ببین ما مسائلی که وجود داره، من یه نکته رو عرض بکنم. ببین حوزه گردشگری و تصمیم گیری در کشور ما برخلاف خیلی از کشورهای دیگه اینطور نیست که ما 0-100 اختیار برنامه‌ریزی و تصمیم گیری رو در حوزه گردشگری داشته باشیم. یه واقعیته. ما برای اینکه یک در واقع فعالیت و موضوع گردشگری در یک نقطه اتفاق بیفته با چندین دستگاه با قوانین متعدد ما درگیر موضوع هستیم و این
همانگی قوانینی که تعارض هم دارن با هم
گاهن تعارض هم 100%.
مثلا نظر محتزیست میشه و من طبیعی نمیشه
طبیعتا نمیشه. الان ببین ما همین
من خواهم تاوش میشه اون بردار توسعی وقتی خود به تعارض قوانین بین دستگاه متولی خاموش میشه
کاملا. ببین الان من راجع به همین موضوع، من اول مسائل رو بگم چه مسائل باعث شده که این وضعیت ما مواجه باشیم. ببین اولی همون نقش کلی دستگاه اجرایی متعدد، عدم هماهنگی که بین این دستگاه ها وجود داشت و دارد. ما با جنگ و دعوا و واقعا با توجیهات متعددی که از بالاترین سطح مدیریتی وزارتخونه در لایحه دولت و بعدش در مجلس که پیگیری انجام دادیم تا الان تونستیم این احکامی که میتونه کمک بکنه حفظش کردیم و این موضوع داریم در واقع پیش میبریم. نگاه بخشی که دستگاه ها دارن، میبینیم الان برای سازمان و محیط زیست گردشگری ممکنه جذاب باشه ولی تو اولویتش نیست، اون اصلا برای خودش طبیعی هم هست، یک رسالتی
جذاب
نیست، اصلا یک رسالی وظیفه داره.
اصلا میگه قانون سازمان محیط زیست خیلی از عرصه‌های طبیعی دارای ارزش میراث جاندار و غیر جاندار ما رو در اختیار داره در قالب مناطق حفاظت شده. حالا اونجایی قرار واسه گردشگری توسعه پیدا کنه، طبق قانون سازمان محیط زیست نمیتواند از منافع اقتصادیش استفاده کنه، پولش تو جیب اون نمیره، سر که درد میکنه بچه دست مال ببنده.
می الان ما راجع به همین موضوع پارک های جنگلی ما، حالا من یه اشاره بکنم، پارک های جنگلی که از مهمترین مقاصدی هست تا اینکه به هر حال گردشگر میره و اصلا برای منابع طبیعی تو چارچوب اصلا حفاظت در اولویتشه، نه گردشگری که از بخاطر موضوع رو در واقع کمک بکنه. برای
این گردشگری چجوری خودش عامل حفاظت میشه؟
طبیعتاً
یعنی گردشگری باعث تخریب شده، دستگاه متولی حفاظت هم میگه آقا اصلا کلشی نخواستم،
اصلا
ببین
اتفاقاتی که تو موضوع سواحل افتاده در گذشته، بخش زیادی از نوار ساحلی شمال کشورم اصلا اختصاصیه، اصلا در اختیار گردشگری ما چندین قانون مسبب شده. ما توی آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه آیین‌نامه اجرایی جزء 2-3 ماده 100 قانون برنامه 6 یکی از 10 تا ماده توی آیین‌نامه حمایتی و مشوقی بود که مسبب کردیم. یکی از بنداش این بود که آقا دستگاه‌های اجرایی که در به طور کلی در پهنه کشور که خدمات اقامت و گردشگری میدن بیان زیر بیرق گردشگری که مدیریت بشن.
بله.
قانون بالادستی وجود داره، خب به هر حال انجام نشد. بنابراین اون چیزی که در گردشگری اتفاق افتاده بخشش برمیگرده به اختیارات ما.